مطلع بر شواهد هم صحبت کنم در خصوص خود اجرای سیاست های کلی جمعیت و ابلاغی مقام معظم رهبری، پژوهشی که در خود مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود نشون میداد که همکاری 20 دستگاه و نهاد دولتی در حد قابل قبولی ارزیابی نشده بود و در حقیقت نیاز هست که برای این مقدار اون بحث هم افزایی و حتی دیده بشه و در حقیقت البته من نگاه هم خیلی خوشبین هست و حلقه های مفقوده وجود داره و در حقیقت ما نیازمند این هستیم که برای در بدنه نهادهای تصمیم ساز در حقیقت بتونیم اون ارتباط بین پژوهش و حاکمیت رو بر حال از طریق خوب الان یه سری مکانیزم هایی که داره که برای اجرای سیاست خیلی مهمه در نهادینه کردن اون سیاست خیلی حائز اهمیت هستش اونها رو در حقیقت در جامعه پیاده بکنیم و من نقش خود بر حال خود رسانه ملی رو در این زمینه خیلی موثر میدونم.
به لحاظ اطلاع رسانی، به لحاظ فرهنگ سازی می شود این موضوع رو بررسی کرد و به هر حال بیشتر بهش پرداخت. ای بسا یک سری مسائل باید حتما بررسی بشه، اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاحش بررسی بشه، اگر نه اون روش های جواب داده شده و موفق ادامه پیدا کنه. کما که تو خیلی از حوزه ها رسانه ملی برای فرهنگ سازی اون موضوع کارهای خوبی انجام داد. یه همکاری مشترکی بین پلیس راهور بود و صدا و سیما برای برقراری و ایجاد انگیزه برای کمربند بستن. همه ما یادمون هست که چقدر جواب داد، خوبم جواب داد. توی این حوزه جمعیت فکر میکنید به همین شکل و با همین دست فرمان میشود مسائل فرهنگی رو به نحوی اومد براش تعریف کرد، این تعریف رو تبدیل به ارزش کرد، ارزش رو تبدیل کرد به یک به هر حال موضوعی که میشود شبه قانون باشه یا خیر؟
همطور که شنوندگان محترم برنامه استفاده دارن، معمولا سرعت سرعت پذیرش تغییرات فرهنگی در جامعه در حوزه جمعیت و کشور ما یه مقدار در حقیقت مثلا در دوره‌ای که به حال الان ما رو بحث سیاست‌های افزایش جمعیت الان می‌ریم در مقایسه با دوره قبل که سیاست‌های کاهش جمعیت رو داشتیم، خب برای سرعت پذیرش خیلی متفاوت بوده. یعنی سرعت پذیرش تغییرات فرهنگی در دوره دوم به زعم خودم و نشون بده که برای بحث الان سبک زندگی ها اینا خیلی برای موثر بوده. الان خب برای هم اشاره فرمود نقش رسانه ملی هم توی زمینه در حقیقت موثر بوده. در دوره اول تغییرات فرهنگی زیاد در حقیقت چشمگیر نبوده یا در حقیقت به دوره ببینیم داده کم رنگتر بودن و اثر خودشو داشت و اثرش ما ناچیز. و در دوره دوم که بحث سیاست های به حال بحث انبساطی رو که من تو جلسه قبل خدمت رو گفته بودم اونو دنبال میکنم، نشون میده که به حال این سرعت پذیرش تغییرات فرهنگی در جامعه ما بسیار زیاده و چشمگیر و معنادار هست. البته خب رسانه ملی هم کارهای خیلی ارزشمندی انجام داده، همین که به حال مقوله جمعیت به حال برنامه در حقیقت تولید محتوا میشه در زمینه‌های مختلف جمعیت مثل باروری، ناباروری، بحث مهاجرت، به حال اهمیتی هست که به مقوله جمعیت داده میشه. من فکر میکنم به حال بتونه در نهادینه کردن اون فرهنگ جمعیت و در حقیقت اون سیاست‌های جمعیتی و در حقیقت اون نگرش مردم، رفتار مردم نسبت به فرزندآوری و در حقیقت بحث مقوله کلاً جمعیت مؤثر واقع بشه. البته خب خود صدا سیما برنامه خیلی خوبی رو برای تدوین کرده، در حال تدوینش هم هستش، ان شاءالله بتونیم برای نتایج برای این هم افزاری هم فکری رو برای به طور ملموس در جامعه دقیقا لمسش بکنیم
انشاءالله. ما توی سیاست انقباضی که فرمودید یه سری استنادات به اون سیاست انقباضی می آوردیم، حالا بحث‌های اقتصادی رو مطرح می‌کردیم، بحث‌های معیشتی رو مطرح می‌کردیم. طبعا مخاطب شنونده وقتی که این برنامه‌ها رو می‌شنید، این استنادات رو و استدلال‌ها رو می‌شنید، براش قابل قبول بود چون ملموس هم بود. وقتی اون زمان می‌گفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، خب به هر حال مسئله بود که قابل لمس بود. این روزها وقتی این صحبت‌ها رو می‌کنیم، کارشناسان مثلا در شورای انقلاب فرهنگی، کارشناسان در سطح کلانتر این توصیه رو میکنن و این زنهار رو هم البته میدن که ما مؤلفه های دیگری هم بر این موضوع داریم که حتما مؤثر هستن. مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های معیشتی تو این حوزه باید باشه. این از اون باب بود که من اشاره کردم ازتون خواستم درباره کار و فعالیت و مدیریت بین بخشی هم صحبت بشه. ارگان ها، نهادهایی که تو این زمینه میتونن به کمک استناد بیان، به کمک استناد سازی یا مستدل سازی مدارکی بیان که میخواد مورد استناد قرار بگیره برای توصیه فرزند بیشتر، حالا نهادهای اقتصادی هستن، نهادهای اجتماعی ما هستن، تو این حوزه چقدر بر اساس اون استانداردها کار کردن یا چقدر کم کاری کردن؟ این قابلیت احصار رصد وجود داره یا خیر؟
دقیقا همینطور که به هر حال در بند 14 سیاست‌های کلی جمعیت اشاره شده بود که به هر حال در حقیقت به صراحت هم برای پایش مستمر جمعیت توصیه شده بود در بیانات مقام معظم رهبری و نشون میده که به هر حال این کار انجام در حال انجام هستش، اما به هر حال در بدنه اون نهادهای تصمیم ساز همون خدمتتون گفتم بده، خب به هر حال نشون میده که به هر حال یک به هر حال اون عزم و اون همافزایی که باید صورت بگیره، من با نظر شما موافقم که به هر حال صورت به صورت احتمال داره انجام شده اما به صورت کافی نبوده و باید نیاز هست که به هر حال بشه این بدنه تقویت کرد. البته این نکته خدمتتون بگم که وقتی که به هر حال سیاست‌های جمعیت ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که مرتبط با مقوله جمعیت و جمعیت بودن، همه به نحوی که به هر حال با مقوله جمعیت ارتباط داشتن مکلف شدن، تکلیف بر عهده‌شون گذاشته شد که بتونن به هر حال ابعاد مختلف جمعیت رو از نظر چه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینها رو بررسی کنن. پیوست‌های فرهنگی در همون شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت انجام شد برای هر مقوله‌ای، هر ماده‌ای که برها در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود به حال اومدش و در حقیقت این به حال این تکلیف برای همه وزارت خود، وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، در حقیقت تمام وزارت خونه‌ها و سازمان‌ها درگیر شدند و در حقیقت خود مؤسسه تحقیقات جمعیت هم جبهه حالت ماموریت گرایی که بهش گذاشته بود، ما یک استعلامی از تمام دستگاه‌ها و در حقیقت وزارتخونه‌ها کردیم که ببینیم میزان عملکردشون در این زمینه چطور بوده، که به حال در گام مرحله اول نشون میده که به حال 30 در حقیقت 17 تا به حال دانشگاه و در سطح آموزش عالی پاسخ داده بودن و در حقیقت نیاز هست که یه مقدار اون فضای اجتماعی به حال یا الان با کارهای رسانه‌ای هستش و در حقیقت بشه در حقیقت این تکلیف رو در حقیقت خواسته و مطالبه کرد
و در نهایت الان جامعه ابزاری که میتونه کمک حال باشه برای یا به هر حال فرهنگسازی یا مسائل تحقیقاتی پژوهشی که کمک حال سیاستگزاران ما تو این حوزه جمعیت باشن. با توجه به زمان کمی که باقی مونده، ما تونستیم افرادی که تو حوزه دانشگاه مشغول فعالیت هستند، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و سایر نهادهای درگیر رو وارد این قضیه کنیم؟ به هر حال این الزام در اونها هم به وجود بیاد و وارد کار بین رشته‌ای، مدیریت بین بخشی تو این حوزه بشن یا خیر؟
بله، حضورتون عرض کنم الحمدلله کار خیلی خوبی و ارزشمندی که به حال در حال انجام هست در خود مؤسسه تحقیقات جمعیت. ما فراخوان اولویت های پژوهشی رو دادیم در حوزه مباحث مختلف جمعیتی و به تمام دانشگاه ها ابلاغ شده و در حقیقت پیشنهادک ها یا در حقیقت اون طرحنامه های پروپوزال های خیلی خوبی هم به خود مؤسسه در حقیقت رسیده و در حال ارزیابی هستیم. من فکر میکنم نتایج این پژوهش ها بتونه برها در راستای در رسیدن به اون هدف مشترکی که خود ما داریم و دغدغه همه مردم عزیز کشورمون هستش و همون دغدغه حقیقت برها نهادهای تصمیم ساز و برنامه‌ریزی هستش بهش برسیم. در حقیقت ما بتونیم اون حلقه مفقوده رو با اتصال بین پژوهش و حاکمیت بتونیم انشاءالله اون رو چیکار بکنیم، ایجاد بکنیم.
من شاید با امید یه پیشبینی، همین نبای خوشبینی شما و این پیشبینی از شما بگیریم، این که ما فرصت کمی کارشناسان میگن باقی مونده توی برای که بتونیم این پنجره های باقی مانده رو دریابیم و به اون حالت هشدار و خطرناک نرسیم. میخوام این رو بپرسم، با اقداماتی که داره انجام میشه، با بسترسازی که انجام شده، ریل گذاری که انجام شده، به هر حال همتی که وجود داره، ما در پایان این فرصت و فرجه میخوایم انتقاد کنیم از هم دیگه که چرا نتونستیم فرصت رو دریابیم، یا اینکه نه با خوشبینی میخوایم با سر بلند بگیم که آقا ما موفق شدیم این اقدامات، این اقدامات انجام بدیم، نتیجهش هم این شد. تو حوزه انقباضی که موفق بودیم، تو حوزه خیلی از حوزه ها موفق بودیم، در سطح کلان و ملی کار انجام بدیم. یادم نمیاد یکی از نمونه های موفقی که در WHO هم ثبت شده بحث ریشه‌کنی فلج اطفال هست که ما با یک اقدام فراگیر به عنوان یک موضوعی که باش سربلندی هست اقدام کردیم. این رو هم یک پیش بینی بفرمایید و برمون مبنا بفرمایید چه اتفاقاتی رو خواهد داد به نظر شما.
البته به هر حال آهنگ تغییرات جامعه در کشور به صورت بطئی حرکت میکنه، ما انتظار نداریم یک سرعت خیلی زیادی داشته باشه. یه نکته، چون معمولا تفاوت بین جمعیت با اقتصاد همینه، معقولات جمعیت، تغییرات جمعیتی به هر حال در هر کشوری آهنگ تغییرات به صورت بطئی و آرام حرکت میکنه. البته خب یه کار خوبی که انجام شد و نگاه خودی به حال نشون میده که به هر یه نگاه خوشبینانه است، به حال این هدف گذاری در برنامه هفتم توسعه در رابطه با مقوله جمعیت دیده شده و ما احکام وقتی ارزیابی بکنیم از احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه جمعیت نشون میده که به حال هدف گذاری شده که مثلا میزان باروریمون مثلا از 1401 فرزند برسه به 2.5 فرزند در سال در پایان برنامه هفتم 1406 برسه. هسته. برای هر این نگاه بر هر گفتم یه مقداری که بگیم با سرعت انجام بشه نیست، اما بر هر نشون میده که به حالت بعدی حرکت خواهد کردش. اینطور نیست که مثلا در حقیقت در حالت درجا بزنیم، نه. برای این نیاز هست که بر هر بشه به هر حلقه‌های مفقوده و در حقیقت اون اتصالاتی که بین نهادهای مختلف هست اینها بیش از پیش بر هر برقرار بشه، یک همافزایی صورت بگیره. گفتم کارهای خیلی خوبی بر هر در قالب نشست‌ها، همایش‌ها انجام شده و در حقیقت نشون میده که با بونسمت حرکت میکنیم، اما اینکه با سرعت بونسمت بریم یه مقدار باید با احتیاط بریم. من باز از این فرصتی هم که به حال برای جمعیت کشورمون هست باید به خوبی استفاده بکنیم، چون فرصت دارم 5-6 سال به حال فرصت بیشتر نداریم.
متشکرم آقای دکتر رخشناس، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، باز تاریخ خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، من تشکر میکنم، خدا نگهدار.
مسائل فرهنگی همونطور که دکتر حق‌شناس فرمودن مسائلی هست که به هر حال با یک مدیریت بین بخشی، با فرهنگ سازی، با رعایت دقایق و ظرائف میسور و میسر خواهد بود. این که ما بیایم یک سری مسائل کلی رو به صورت قانون بیاریم و بعد هم ازش جواب بخوایم، خب یه مقدار کار سختی هستش. تو حوزه جمعیت هم صحبت شدیم، اما رو در روی این لحظه‌مون اختصاص داره به موضوع حجاب. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و مدرس محترم دانشگاه. خانم دکتر میرزایی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. پیش از پیش عید قدیر رو هم تبریک میگم به هر کسی که صدای من رو میشنوه.
سپاسگزارم. متقابلا ما هم بهترین آرزوها رو برای شما داریم. خانم دکتر میرزایی، بحث حجاب یکی از زیرمجموعه‌های بحث‌های فرهنگی هستش و وقتی بر راجع به بحث فرهنگی صحبت میشه، راجع به مسائل فرهنگی صحبت میشه، طبعاً همونجوری که عرض کردم احتیاج داره که یک سری در کنار قانون، در کنار بستر و ریل گذاری قانونی، ما یک سری ظرائف رو هم دقت کنیم بهش. تدقیق در ظرائف منجر به این میشه که ما بیایم بگیم که این رعایت کردن ها حتما احتیاج به متخصص امر داره. ما با شما به عنوان یک متخصص میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم که چقدر توی این حوزه ظرائف و دقایق میتونن رعایتش میتونه کمک حال ما باشه و اصالتاً چه ظرائفی وجود داره، چه ظرافت هایی وجود داره تو حوزه فرهنگی که موضوع موجب میشه یا دست به عصاتر بریم یا یه مقدار رعایت جوانب رو بکنیم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. ببینید توی بحث قانون هم یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که ما ابتدا باید قانون رو آموزش بدهیم. یعنی یکی از مهمترین نکاتی که اینجا وجود داره برای اینکه ما انتظار اجرای قانون از مردم داریم اینه که باید به درستی اول اونها رو در جریان روند تقنین و نوع قوانینی که داریم ازشون مطالبه میکنیم بذاریم. الان ما نهادی رو که مسئول آموزش قوانین به مردم جامعه اون بشه در هر عرصه‌ای نداریم. یعنی شما کمتر کسی رو پیدا میکنید که رشتهش حقوق نباشه یا از گرایش های حقوق نباشه و قانون اساسی رو مطالعه کرده باشه، قانون مدنی رو مطالعه کرده باشه، قوانین به صورت روزمره باهاشون مواجهه. این خیلی نکته مهمه. یکی از شاید مسائلی که یا اون حوزه هایی که تو بحث آموزش های فرهنگی باید باش مواجه باشیم همینه که ابتدا مردم رو متوجه امر بکنیم که شما باید چه انجام بدهید. این یک حوزه. حوزه دیگر این که چرا باید این کار رو انجام بدهید. این خیلی نکته مهمیه. ما مثلا توی بحث همین حجاب انتظار داریم که فرد یه حدودی از پوشش رو در جامعه رعایت بکنه. نگفتیم چرا، نگفتیم چگونه، نگفتیم چقدر. خب فرد احساس میکنه که من داره به هم ظلم میشه، من ناعادلانه داره ازم کاری خواسته میشه که نمیدونم چرا. به خاطر همین یه مقاومت ویژه وجود داره. یعنی شما در هر عرصه فرقی نمیکنه، من بیام از شما یه کاری رو بخوام یا که شما نمیدونید چرا این کار رو باید انجام بدهید، طبیعتا مقاومت میکنید. خب پس مهمترین اصل اینه. اصل بعدی اینه که فقط توجیه باشه. یعنی شما به لحاظ فرهنگی از همون ابتدایی هم اصلا خانواده، وقتی که شما بحث قبلی تو بحث جمعیت بود تا اونجایی که میدونم، خانواده توجیه بکنه فرزندش رو به عنوان مهمترین نهاد در جامعه پذیر کردن افراد. هنوز خانواده در جامعه ما مهمترین نهاد اجتماعیه، داره دونه دونه سلول‌های این جامعه رو میسازه. این خانواده است که باید آموزش، یعنی پدر مادری که وارد خانواده میشن باید بدونن که من فرزندم رو چگونه باید آموزش بدهم برای اینکه در جامعه احساس امنیت بکنه، چه ویترین پوششی از خودش باید در جامعه به نمایش بگذاره که هم خودش احساس امنیت اجتماعی داشته باشه، هم موجب مخدوش شدن احساس امنیت اجتماعی دیگران نشود. وقتی شما این میتونه با افراد صحبت کنید، از اون مقاومت رو میاد پایین، احساس میکنه امنیت که ابتدایی ترین نیاز من در جامعه است، پس باید این کار بکنم. حالا نکته بعدی این که در بسیاری از حوزه ها الان دانش اومده چند رشته ای شده، یعنی شما توی بحث پزشکی هم روانشناسی رو دخیل میکنی، توی مباحث قانونی هم همینطوره. شما باید به بستر اجتماعی پذیرش قوانین توجه داشته باشید. اگر قبل از اینکه قانونی تصویب بشود و اجرایی بشود اون بستر معرفتی و لازم نسبت به اون قانون در جامعه وجود نداشته باشه، معلوم احساس میکنن داره نکتهی به اونا دیکته میشه که لزومش رو درک نمی کنن. وقتی ما توضیح بدهیم که تو بحث پوشش شما وقتی با وجهه انسانیتون در جامعه بروز پیدا نمی کنید، وقتی که بخواید جذابیت های مبتنی بر جنسیت خودتون رو در وجهه اول مواجهتون با دیگران قرار بدید، هم در طرف مقابل اون رفتار انسانی در جامعه مثل اینکه اومده کار بکنه، من اصلا نمیخوام الان هیجاناتم بروز پیدا بکنه، من نمیخوام احساساتم بروز پیدا بکنه، من اومدم بیرون جامعه درس بخونم، فعالیت بکنم، اثر بخشی اجتماعی داشته باشم، پس بود انسانی من در اولویته. این باعث میشود که فرد پذیرش داشته باشه.
و این قاعدتا احتیاج به این داره که ما تو حوزه‌های مختلف، بخش‌های مختلف، لایه‌های مختلف اجتماع آنچه که فرمودین رو به هر حال براش برنامه داشته باشیم و پیاده کنیم. این که گروه سنی، حالا یکی از بخش‌ها، یکی از لایه‌ها گروه‌های سنی هستن دیگه، حالا لایه‌های مختلف وجود داره و مثلا هر صد زده بشه راجبش، گروه‌های سنی مختلف آنچه که برای گروه سنی به عنوان مثال برای رده سنی ما با رده سنی نوجوان و کودک فرق داره، ما با گروه سنی مثلا 60 به بالا فرق داره. ما تو این حوزه چقدر تونستیم مطالعات منجر به کار اجرایی انجام بدیم؟
ببینید آقای دکتر، یه نکته‌ای وجود داره و اونم اینه که مطالعه زیاد وجود داره. من خودم یه پژوهشی داشتم چند سال پیش، تقریبا فکر کنم 6 سال پیش یه پژوهشی داشتیم در رابطه با میزان احساس امنیت خانم‌ها در مواجهه با پوشش آقایان، چیزی که شاید خیلی بهش توجه نکنیم. یکی از مزلاتی که ما باش مواجه هستیم تو مسئله اجتماعی اینه که یک جنس داره در موردش تصمیم میگیره یه وقتایی و در مقابل جنس دیگه قرار میدن مردم رو. الان خیلی از خانم‌ها، جنس زنان، در رابطه با بحث پوشش احساس میکنن که همه تمرکز بر زنان شده و احساس نارضایتی میکنن. ما این کار رو انجام دادیم که بله، پس خیلی تاثیر داره. ما پژوهش و تحقیق و کار زیاد داریم، منتها اون زمانی که این موارد باید در نظر گرفته بشود خیلی وقتا در نظر گرفته نمیشه. یعنی شما همین الان در رابطه با حجاب، در رابطه با فلسفه حجاب، در رابطه با فلسفه تربیتی پیرامون بحث حجاب، پوشش، اینا سرچ بکنید انواع مقالات میاد بالا. ما جلسه همایی داشتیم، نشست داشتیم، کنفرانس بین‌المللی در این حوزه برگزار کردیم، ولی اون موقعی که اینا باید به کار گرفته بشه، یعنی آموزش پرورش در تربیت معلمین، آموزگاران خودش در دوره ابتدایی، در پیش دبستانی، اینها رو بیان برسونن به دست معلمین، یا این چرخه ناقصه است یا به درستی صورت نمیگیره، مگر اینکه فردی خودش در جایگاه مسئولیت خودش علاقه داشته باشه و خونده باشه و این ظرافت ها رو بلد باشه.
خب خیلی سخت هستش، یعنی که ما احتیاج داریم که متخصصین رو بیایم پیدا کنیم، یا اگر دنبال کار بلند مدت هستیم تو این حوزه بیایم متخصصین رو تربیت کنیم. یعنی الان حالا یک مثال میزنم که شاید ارتباط خیلی زیادی نداشته باشه، ما تو حوزه صنعت وقتی که ایراد میگیریم، یکی از ایرادات این هستش که چرا صنعت ما نتونسته جامعه دانشگاهی خودش رو به عنوان یک پشتوانه همراه خودش بکشونه یا دنبال خودش بکشونه به عنوان پشتوانه سازی، اونورا میگن بکاپ سازی، از خودش بکاپ علمی نتونسته تهیه کنه، نتونسته بیاد سفارش بده، سفارش بگذاره برای پایان نامه، برای تزهای دکتری، PhD فرقی نمیکنه، یا پایینتر، مراحل پایینتر، یا اصلا عنوان تحقیق آکادمیک میان راجع به فلان موضوع بیان تحقیقات انجام بدن، کمک حال باشه. اگرم هست سرخود از طرف دانشگاه هست. این اتفاق تو حوزه فرهنگ، تو حوزه جمعیت، تو حوزه حجاب، یعنی فرهنگ به معنی العام، و حالا بیایم زیر مجموعه ها جزئی تر بشیم، میشیم حجاب، میشه جمعیت. الان ما تو جمعیت هم به هشدار رسیدیم، به وضعیت هشداری رسیدیم که چند پنجره معدود بیشتر باقی نمونده برای اینکه بتونیم از این وضعیت به هر حال که پیش بینی شده نجات بدیم. تو حوزه حجاب شما به ظرایف به دقت به درستی اشاره کردید. میخوایم اینو بگیم، آیا ما تونستیم جامعه دانشگاهی خودمون و آکادمیک خودمون رو کنار خودمون بیاریم و براش یا نیرو کادر سازی کنیم و تربیت کنیم، یا پژوهشگر تو این حوزه؟ الان شما فرمودید پژوهشی انجام دارید چند سال پیش و شاید حتی کسی هم جدی نگرفته، شاید کسی روش کار نکرده، که اگر ارائه میشد، اگر اون نیاز وجود داشت که باید میومد سراغ شما، نه تنها باید خوانده میشد، نه تنها باید به هر حال مورد دقت قرار می گرفت، که باید تو حوزه اجرا هم ازش استفاده میشد، ولی خب نشده.
متاسفانه نه، تو حوزه فرهنگ هم این اتفاق افتاده. یه نکته جالب وجود داره تو بحث مسائل اجتماعی، مثل همین حجاب، مثل بحث خانواده، مثل بحث جمعیت، میزان آدم هایی که با تخصص های متنوع ورود میکنن در این عرصه بسیار زیاده، و این باعث شده بین تخصص ها یه مناقشه ای به وجود بیاد. مثلا ما میبینیم سند حوزه فرهنگ داره نوشته میشه، نویسندگان سند اصلا رشتهشون مهندسیه و دور از این فضا هستن. خب همین باعث میشه که اون سند یه ریزکاری هایی باید درش دیده میشده، ریل گذاریه تا اجراش دیده نشده، فضا فضای مهندسه، در حالی که فضای نرم فرهنگی و علوم انسانی متفاوت از این فضاست. مگر اینکه من خودم دانشگاه تهران پارسال یه صحبتی داشتم تو اوج یه سری چالش ها و یه سری خشم اجتماعی، وقتی صحبت میکردم گفتم همینه، به همین راحتی این عامل این میشود، یعنی همونقدر که این پوشش مردانه مثلا شما احساس بکنید این مردانه ممکنه شما احساس ناامنی بکند، بلعکس هم همینه، آدم های مختلف از میزان پوش، از نوع پوشش شما یه دریافت هایی میکنن، یه چیزایی در ذهنشون به وجود میاد، به راحتی میاد چون من چیزی باش صحبت میکنم، برای شما بیایی خیلی قانون بذاری جاست این رو باید انجام بده، هیچ قبول نمی کنه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحات کاملتون، آرزوی موفقیت می کنم دکتر میرزایی، امیدواریم که در تحت کلان سیاست گذاران ما هم افراد دانشگاهی پژوهشگران در این حوزه رو ببینن و به هر حال برای پشتوانه سازی، پیوست سازی حتما از این تحقیقات استفاده بشه. متشکرم خانم دکتر میرزایی، ممنونم از همراهیتون، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 MHz. گفتگو.
در ایام خجسته و بابرکت دهه امامت و ولایت هستیم. عید سعید قربان رو پشت سر گذاشتیم و روز جمعه یکی از بزرگترین اعیاد ما عید بزرگ و خجسته قدیر خم هستش. برای این موضوع دعوت به میهمانی شده در شهرهای مختلف. توی شهر تهران هم قرار هست میهمانی باشکوهی برگزار بشه، میهمانی 10 کیلومتری برگزار بشه. حد فاصله میدانهای امام حسین علیه السلام و میدان آزادی و در این میدان، بین این دو میدان در این فاصله 10 کیلومتری جشن مفصلی ترتیب داده شده. همه مردم تهران، همه کسانی که در تهران، چه تهرانی ها چه غیر تهرانی ها، مسافرها دعوت هستند به این میهمانی. این میهمانی که دیگه از ویژگی هاش این هستش که از هر نقطه و از هر معبر و جا و کوچه و برزنی میشه وارد این میهمانی شد. به این میهمانی پیوست موکب های متعددی در قالب پذیرایی های مختلف آماده خدمت رسانی هستند. حتما 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 میخوام دعوتتون کنم که وارد این میهمانی بشید، به جمع این میهمانی بزرگ بپیوندید و یک روز بسیار بسیار خاطر انگیز رو پشت سر بگذاریم و برای خودمون بسازیم.
عید قدیر نزدیکه و امسال هم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیلین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون، اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشن. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخوایم قدم جلو بذارین و در برپایی این جشن کنار ما باشین. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید. منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
صحبتتون بخیر باشه. باز هم درباره این مهمانی صحبت خواهیم کرد، حتما در فواصل برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت و البته البته باز همین دعوت برای همه مردم، همه اقشار جامعهمون وجود داره، به ویژه در شهر تهران. میدونم که در شهرهای مختلف این مهمانی هست، حتما درباره شهرهای مختلف اگر گزارش به دستمون رسید، اگر دوستان تماس گرفتن، اون گزارش ها رو هم پخش خواهیم کرد. میخوایم درباره خودرو صحبت بکنیم. دیروز مفصل به موضوع خودروهای برقی از نگاه دانشگاهی پرداختیم. دو مهمان ارجمند دانشگاهی، دو متخصص در حوزه امر خودرو وارد بحث شدن و صحبت های کردن. امروز در امتداد اون صحبت ها میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، مدیریت عامل محترم سابق سایپا و همینطور یکی از چهره های خوشنام عرصه خودرو که خاطرات خوبی مردم ازشون دارن، جناب آقای دکتر منوچهر منطقی که در حال حاضر دبیر محترم ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی حمل و نقل پیشرفته از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. آقای دکتر منطقی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در طرف دیگر خط آقای دکتر مدنی، آقای مهندس مدنی هم حضور دارن. آقای مهندس مدنی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و آقای دکتر منطقی و خوشحال هستم در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره خودروهای برقی بارها بین ما، بین در واقع گروه علمی دانشگاهی، بین گروه‌های اجرایی و ما که در رسانه هستیم، این صحبت و این سوال از طرف شنونده‌ها مطرح شده که چرا ما نمیتونیم به سمت خودروهای برقی بریم، چرا خودروهای برقی تو کشور ما جواب نمیگیره. دیروز از باب دانشگاهی، از باب مسائل حتی اقتصادی و وزارت صنعت معدن تجارت این موضوع به بحث گذاشته شد. آقای دکتر منطقی، با لحاظ مسائل علمی میخوایم این رو از شما بپرسیم که ما زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خودروی برقی رو داریم؟ ما یک سری چالش‌های تأمین انرژی داریم، یک سری چالش‌ها تو حوزه صنعت داریم. این سوال رو به صورت کلی میخوایم از حضرت عالی بپرسیم. آیا در حال حاضر زیرساخت‌های مربوط به خودروهای برقی تو کشور وجود داره یا نه؟
ببینید، در مورد خودرو در حقیقت اگه بخوایم ببینیم که چه ترتیب میتوانیم به صلاح واردش بشیم و موفق عمل بکنیم، سه تا بحث وجود داره. اولین بحثش این هستش که شما یک راهبرد خیلی مشخصی داشته باشید، یا مطالعه جامع کاملی کرده باشید که خوشبختانه توی معاونت فناوری از خود